یت رو بتونن برای مردم بیشتر از پیش نشون بدن. خب این برنامه شکل میگیره، یعنی ایده اولیه برنامه جشن 2500 ساله، هرچند که تو سال 50 اجرا شد، اما ایده اولیه‌اش مربوط به دهه 37 هست. خب اولین فردی هم که پیشنهاد عملیاتی این کار رو میده آقای شجاع‌الدین شفا هست که قرار میشه این جشن ها دهه 40 برگزار بشه که به دلایل مختلف، هم به لحاظ مالی اون موقع شاه نمیتونسته این جشن ها رو برگزار کنه و هم به خاطر اتفاقات 15 خرداد 42 این جشن هایی به تعویق میفته. اما چند تا نکته مهمه در جشن ها وجود داره. یکی این که خب این جشن ها نماد ضد مردمی بودن حکومت پهلویه. ببینید ما تو اون دوره اقتصادمون اقتصاد بسیار ضعیفیه، ما سالهای 52 تا 56 اوج دوره شکوفایی اقتصاد دوره پهلویه که اون هم با دلارهای نفتی انجام میشه، یعنی ما توی دهه 70 میلادی بر اثر جنگی که بین عرب و اسرائیل اتفاق میفته فروش نفت ما چندین برابر میشه، قیمت نفت ما چندین برابر میشه و سالهای 52 تا 56 بیشترین درآمد نفتی رو ما تو اون سالها داریم. اما تو سالهای منتهی به سال 50 که جشن 2500 ساله برگزار میشه ما وضع اقتصادی خیلی ضعیف و بغرنجی داریم، جوری که ما خب یکی از بیشترین تورم ها رو سال 49-50 داریم و تو این دوره خیلی گرونی به مردم فشار می آورده، حاشیه نشینی به شدت توی کشور وجود داره، یعنی اطراف تهران و خیلی از شهرهای بزرگ حاشیه نشینی داریم و مشکلات متعدد دیگه. تو این فضاست که خب شاه تصمیم میگیره برای نشون دادن قدرت ظاهریش که واقعا هم ظاهری بوده و پوشالی بوده این جشن ها رو برگزار کنه، یعنی زمانی که مردم ما خیلی ها توی اوج فقر و ضعف اقتصادی بودن، هزینه های خیلی مشکلات اجتماعی متعدد، حالا میخواستم تو فضای اقتصادی شو بگم، تو فضای سیاسی و فرهنگی هم همینجور اقتصادی متعدد بودن این جشن ها برگزار میشه. برای هزینه های جشن خب تخمین های متعددی زده شده، چون خود مسئولین برگزاری جشن هیچ وقت نیومدن دقیقا هزینه های جشن رو معلوم کنن. البته اسدالله علم که اون موقع وزیر دربار بود و مسئول مستقیم برگزاری جشن ها چندین بار مصاحبه میکنه همون دوران و تو کتاب خاطراتش هم و یادداشتاش هم نوشته که ما مثلا زیر 100 میلیون و حدود شاید 17 میلیون یا چند میلیون دلار ما هزینه کردیم،
120 تا 150 میلیون دلار.
آره، در صورتی که خب هم مقامات خارجی، یعنی مسئولین برای کشور خارجی و هم خیلی های دیگه تخمینایی که میزدن چند صد میلیون دلار بوده که شاید حدود 30 تا 40% درآمد یک سال کشور ما رو در بر میگرفته. پس از لحاظ اقتصادی این یه فضایی برای مردم به وجود میآورده و هیچ کی موافق این نوع برگزاری و این نوع تجملات، که حالا تجملاتش مفصله، جزئیاتش بارها گفته شده، نوع پذیرایی که از مهمونا شده بود و نوع انواع غذاها، شرابها، انواع لباسهای مختلفی که برای مهمونا سفارش داده بود شده بود، که نکته جالبش هم اینه که اغلب اینها شاید بگم 100% پذیرایی امکانات و اینها از کشور خارجی تأمین شده بود، در صورتی که خب این باز با هدف خود اون جشن مغایره. هدف جشن قرار بوده فرهنگ ایرانی و باستانی ما رو نشون بده، در صورتی که شراب فرانسه و فلانو و غذای ایتالیایی آمریکایی سفارش داده شده بود. و حالا نکات مختلف دیگه، یعنی به لحاظ سیاسی هم ما تو اون دوره برای شاه می‌بینیم که شاه دنبال یه نوع پرستیژ بین المللی از برگزاری این جشن ها، در صورتی که خب کشورهای اروپایی به خصوص انگلیس و فرانسه تو این جشن اصلا شاه رو جدی نمیگیرن و حضور پیدا نمیکنن، ملکه انگلیس و رئیس جمهور فرانسه تو این جشن حضور پیدا نمیکنن، چون اصلا قبول نداشتن که شاه رو به عنوان یه قدرت خیلی بزرگ که تو منطقه و تو جهان بپذیرن. تو بعد فرهنگی هم همینجور. این حالا نکته مهمی که وجود داره، جشن های 2500 ساله و جشن هنر شیراز به یه لحاظهای اختلافایی با هم داره. جشن 2500 ساله میگم بیشتر برای نشون دادن اون ابهت شاه بود و اون تمدن بزرگی که شاه میگفت ما میخوایم به سمتش بریم، اما جشن هنر شیراز یه رویداد فرهنگی بود که اون آبشخورش و سرمنشهش بیشتر از سمت فرح پهلوی و دفتر فرح بود و تا حدی این دوتا با هم تفاوت داره.
سپاسگزارم. آقای دکتر جودوی اشاره کردید به این نکته که شاه دنبال این بود که با برپایی جشنهای 2500 ساله خودش رو به پادشاهان اساطیری و تاریخی ایران زمین پیوند بزنه. مدام هم روی کوروش پادشاه دوم هخامنشی به اصطلاح تمرکز میکرد، در حالی که ما اگر در تاریخ که مطالعه میکنیم ما قبل از دوران هخامنشی هم ما دوران سلسله های پادشاهی داشتیم. چرا به اونها زیاد توجهی نمیشد و اونها هم پادشاهانی بودن، سلسله های قدرتمندی بودن. اگر بخوایم نگاه بکنیم نسبت به هخامنشی ها خب قدرت بیشتری رو داشتن. در این زمینه اگر توضیح بدید ممنون خواهم شد.
ببینید اصولا اینکه یک سلسله یا یک شخص خاص خودش رو میخواد مستقلن به سلسله های قبل از اسلام، ورود اسلام به ایران تکیه بزنه و اونها رو به عنوان مبنای فکری خودش قبول بده، قرار بده، به نظر من باید به این نکته اشاره کرد که دلیل اصلیش اینه که جایگاه و بدنه حمایت اجتماعی نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه من عرض کردم تو عرض اولیه هم عرض کردم خدمتون که سلسله های مختلفی در ایران بعد از اسلام و حتی قبل از اسلام حاکمیت داشتن در ایران. این سلسله ها تا قبل از پهلوی بیشتر و اکثر مواقع به حمایت از یک ایلی که در ایران حضور داشتن به قدرت می رسیدن. اما در دوران پهلوی به دلیل اینکه ما داریم ظرفیت سیاسیمون تغییر می کنه و دیگه صحبتی از ایل و خاندان نیست، یعنی رضا پهلوی، شخص رضا شاه، هیچ جایگاه ایلیاتی مشخصی ندارد که حمایت بشود، به همین دلیل مجبوره که خودش رو سنجاق بکنه به سلسله هایی که قبل از ورود اسلام به ایران حضور داشتن و تا حدی ایرانی بودن خودشون رو میخواستن اثبات بکنن. اما اون چیزی که اینها کاملا به هخامنشیان خودشون رو میخواستن مسلط بکنن به نظر من نقش حضور بهائی‌ها بود در بدنه فرهنگی که از زمان رضا شاه وجود داشتش. یعنی مشخصا میشه گفتش که حضور دو مؤلفه فراماسونرها و بهائی‌ها از ابتدای دوران آغاز دوران حکومت رضا شاه این مؤلفه رو نزدیک میکرد برای اینکه بتوانن اون ظرفیتی که در سرزمین های اشغالی فلسطین به وجود آورده بودن رو تثبیت بکنن. من تو عرضم عرض کردم خدمتون ما برای دیدن تغییرات فرهنگی در ایران فقط نباید فقط کشور خودمون رو ببینیم، باید ببینیم در منطقه داره چه اتفاقاتی میفته.
سپاسگزارم.
من یه نکته اضافه
کنم
نکات های دکتر جودوی. دو تا فکت من دارم از همین بر تایید صحبت های شما های دکتر. یکی اینکه لطف الله حی، یکی از سران انجمن کلیمیان تهران و نماینده مجلس شورای ملی تو اون دوره، ایشون تاکید میکنه میگه که جشن های سال آینده برای یهودیان ایران جشن 2500 ساله تاریخ ماست و از این حقایق مهمتر آنکه این جشن ها در عهد سلطنت پر افتخار پدر تاجدار و انسان بزرگتر از ما شاهنشاه آریامهر که به حق نزد یهودیان جهان کورش ثانی لقب گرفته انجام میگیره. دوباره یه نکته دیگه این که توی انجمن بین المللی یهودیان توی سال 38 همون اوایلی که این ایده برگزاری جشن 2500 ساله مطرح میشه یه بیانیه میده و این نکته رو میگه که یه شورای اجرایی داشتن، میگه شورای اجرایی خود را مأمور میکنه که به نوبه خود این یادبود بزرگ را که در زمینه بین المللی برگزار میشود مورد تجلیل قرار دهد و از تمامی سازمانها و جوامع یهودیان در سراسر جهان خواستار است که طی باشکوه ترین مراسم حق شناسی خود را نسبت به این قهرمان بزرگ تاریخ که در کتب آسمانی تورات و دیگر کتب آسمانی از بزرگواری او نسبت به ملت یهود سخن رفته ابراز دارند. خب این نشون میده که یهودیان و خیلی از بهایی هایی که توی سیستم شاهنشاهی نفوذ داشتن به دنبال این ایده بودن که بزرگ نمایی نقش کوروش توی بحث تاریخ ایران باستان و در همین بحث مقبره کوروش که توی استان فارس وجود داره بزرگ نمایی نقش این مقبره، در صورتی که این مقبره خیلی از کسایی که تاریخ ایران باستان رو مطالعه کردن خط میخی رو میشناسن خیلی ها تردید کردن توی اینکه این مقبره اصلا مربوط به خود کوروش هست یا نیست. و نکته مهمی که وجود داره این که تو این سالها یعنی تو این 12-13 قرن ما اصلا اسمی از کوروش نمی‌بینیم و تو این سالهای اخیره که خب از طریق نفوذ که یهودی ها داشتن سعی کردن این بحث رو مطرح کنن.
سپاسگزارم. آقای دکتر جودوی، محمد رضا پهلوی 9 بهمن 1339 در توجیه طرح در دست اقدام جشن‌های 2500 ساله با نگرانی‌هایی که داشته عنوان می‌کنه که فراموش نکنید که این جشن فقط یک جشن شاهنشاهی و دولتی نیست، بلکه جشنی متعلق به تمام ملت ایران و همه تاریخ و مفاخر ایران است. با این زمینه سازی که محمد رضا پهلوی میکنه ما میبینیم که قاطبه مردم و حتی در کشورهای دیگر با برپایی این جشن ها کنار نمیان. چرایی به اصطلاح مخالفت ملت ایران رو شما در چی ارزیابی میکنید؟
ببینید اساس اون چیزی که البته آقای آزاد تو بین صحبتشون اشاره کردن در مورد اینکه جشن‌های 2500 ساله یک نوع رویکرد تبلیغی سیستم محمد رضا پهلوی برای فضای بین‌المللی بود و جشن‌های اون شیراز برای مصرف داخلی بود، یعنی تغییر هویت فرهنگی ایران. ببینید توی جنگ جهانی اول وقتی مرزهای ایران دچار هجوم میشن، مردم نیستن و از مرزهای خودشون دفاع میکنن، یعنی تو گروه‌ها و فضاهای مختلف ما ببینیم که دسته‌های مختلف در اطراف مرز در مقابل دشمن میستن و حداقل از تمام تلاششون استفاده میکنن که نذارن دشمن نفوذ کنه به خاکش. اما بعد در تو جنگ جهانی دوم با اینکه رضا پهلوی به شدت خودش رو یک پادشاه مقتدر مینامه و مدعیه که اولین ارتش نوین رو در ایران داره شکل میده، به کمتر از 15 دقیقه نمیتواند تو جنگ جهانی دوم مقابل دشمن سفاره کنه و خراسان کمتر از 15 دقیقه سقوط میکنه. دلیل این اتفاق چی میتونه باشه غیر از این که تغییر رویکرد فرهنگی مردم و هیچ اینکه مردم نسبت به حاکمیت خودشون هیچ اعتنایی ندارن، هیچ نشانه‌ای نمیخوان از خودشون اخراج کنن. اما اون چیزی که کم کم در ایران شکل میگیره و فضای فرهنگی تغییر میکنه، ببینید وقتی جشن‌های هنر شیراز میاد شکل میگیره که برای تغییر هویت فرهنگی مردم باشه، مردم خودشون کم کم شروع میکنن اینو پس زدن. من اینجا اگر اجازه بدید یه توی کتاب تاریخ شفاهی رادیو بی بی سی یه نکته، خبرنگار بی بی سی مصاحبه‌ای کرده با کارگردان یکی از تئاترهایی که تو جشن هنر شیراز اونجا داشتن تئاتر انجام میدن. خب چون میدونی شما تئاترهای مختلفی تو جشن هنر شیراز بود، تئاتری به نام زارتان برادر تارزان اسم تئاتر این بوده. عرضم به خدمت شما، خبرنگار با کارگردان این تئاتر مصاحبه کرده و میپرسه که حالا ببین شما این خبرنگار بی بی سی چه اعتراضی به این صحنه تئاتر داره؟ پرت کردن بالش بر سر مردم و نشستن هنرپیشه‌ها در حالی نیمه لخت در کنار تماشاچی، خوردن و تف کردن روی مردم، اگر جزء صمیمیت و شکستن حصار میان مردم و هنرمند باشد چه تعبیری می شود؟ کارگردان برمیگرده میگه که عرضم به خدمت شما در شب نمایش خانم بازیگر روی زانوی خبرنگار بی بی سی نشسته بود. بعد این میگه که این جزء نمایش است. کارگردان میگه این جزء نمایش است و برای نزدیکی بیشتر بازیگر و به مردم در نظر گرفته شده است. پرسش اساسی اینه که آیا راه اندازی این گونه تئاترها و این گونه نمایش‌ها در فضای فرهنگی جامعه ایرانی و به خصوص شهری مثل شهر شیراز اساساً چه هویتی میتوانست برای یک فرهنگ، یک جامعه و یک خانواده داشته باشه؟ یه چیزی واژه‌ای میخوام ببرم، حیازدائی که بین فرهنگ ایرانی و اسلامی وجود داشت. اصلا حالا اسلامیت هم ما به کنار بگذاریم، فضای فرهنگی که در ایران حتی دوران ایران باستان داریم. دوستان و عزیزانی که شنونده هستن، اون دوستانی که در مورد تاریخ باستان هم حتما رفتن مطالعه کردن حرف منو تصدیق میکنن،
تصاویری که در تخت
جمشید رژه میرن،
کاملا مشخصه که فرهنگ ایرانی، فرهنگ اصیل، حتی فرهنگ قبل از ورود اسلام به ایران، یک فرهنگی که خانواده در اون حرف اول و آخر رو میزنن. داشتن حیا، داشتن رابطه زن و مرد به شدت در فرهنگ اصیل ایرانی یک چیز غیر قابل انکاره. اما اصولا این نوع رفتاری که الان من فکت آوردم خدمتتون، پی نوشت آوردم که از چه کتابی و از کجا و چگونه هستش، کاملا مشخصه که این پیوست ها و این سنجاق شدن این گونه نمایش ها و پرداختن این، به غیر از این که بخواهد حتی اون فرهنگ اصیل ایرانی رو از بین ببره، چیز دیگری نیست. یه روزی هست که ما میگیم غرب گرایی، حتی تو غرب هم چنین نمایشایی رو به صورت عیان برای افراد به نمایش در نمیارن. این از حد خودش کاملا خارج شده بود و به نظر من سرعت این خارج شدن از ریل که هم شخص محمد رضا و هم شخص رضا شاه به دنبال این بودن که خودشون رو سریع‌تر به قول خودشون به دروازه‌های تمدن بزرگی برسونن، باعث شد که پاشنه آشیلی بشه برای اینکه حاکمیت خودشون از بین بره.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از برنامه پیدا و پنهان با موضوع جشن‌ها و آیین‌های دوره پهلوی، مسئله هویت سازی رو با حضور آقایان دکتر جودوی و آقای رضا آزاد، کارشناسان ارشد دوره تاریخ بررسی می‌کنیم. آقای آزاد، حکومت پهلوی برای برپایی جشن‌های 2500 ساله به این حرب متوسل میشه که ما می‌خوایم به سمت دروازه‌های تمدن بزرگ پیش بریم و میخوان که به اصطلاح یک پلی رو بین خودشون و تاریخ ایران باستان به عنوان واهی کسب قدرت در عرصه بین الملل دست پیدا بکنن. ولی خب این حالا اگر بخوایم خیلی سوری و ظاهری به این موضوع نگاه بکنیم، شاید با تخفیفات بسیار بپذیریم، ولی جشن هنر شیراز رو حتی سراغ افرادی که امروزه هستم و نگاه خاکستری به بعضی از مسائل دارن میریم ازشون سوال میکنیم، نمیتونن با جشن‌های هنر شیراز کنار بیان. هدف از برپایی جشن‌های هنر شیراز چه بود و مجری و ابداع کننده این جشن‌ها هم در تاریخ ایران کیا بودن؟
همونجور که قبلا هم اشاره کردم، خب مجری و مؤسس و کسی که این ایده رو دنبال میکرد خانم فرح دیبا بود. خب این ایده رو خانم دیبا اواخر دهه 30 سالای 37-38 به ازدواج محمد رضا در اومد و اون فضایی که توی فرانسه رشد کرده بود و درس خونده بود، معماری خونده بود، تا حد این فضای روشنفکری رو دنبال میکرد و به دنبال اون بحث ترویج هنرهای غربی از اول بود و خب این ایده از سال 46 عملیاتی شد. ما جشنهای هنر شیراز 11 دوره تو ایران برگزار میشه، یعنی از سال 46 تا 56 این جشنها برگزار میشه. نکته مهمی که وجود داره اینه که خب وقتی ما میگیم جشن هنر شیراز و جشن هنر ایران، ما باید حتما یه ردپایی از هنر ایرانی توی این جشنها ببینیم، در صورتی که خب مهمترین رشته های هنری که توی این جشن ها بوده رشته های موسیقی و تئاتر و نمایش شده در و خب این هنرها هرچند توی ایران باستان و ایران دوره اسلامی ما خب هنر نمایش، تعزیه و شبیخانی و خیلی از این هنرها رو داشتیم، اما میبینیم به هنرهایی توجه میشه که همه ریشه های غربی دارن. ما تو خود ایران خیلی از این هنرها رو داشتیم که توی اون دوره متروک واقع میشه و اصلا توجهی بهش نمیشه و خب به دنبال هنرهایی سیستم حکومتی میره که هنرهایی که توسط غربی ها هم دامن زده شده و هم پیشرفت کرده تو اون دوره. خب تو اون دوره میبینیم که اصلا تو این جشنها به لحاظ مردمی جا نمیفته، یعنی مردم هیچگاه با این جشنها ارتباط جدی برقرار نمی کنن و از همون اوایل که شکل میگیره یه نکتهی برای خود مسئولین برگزاری جشن این بوده که چجوری این جشنها رو بتونن بین مردم رواج بدن و محبوبیتش رو بیشتر کنن و خب تلاش میشه که از هنرمندای معروف اون دوره ایران هم تو این جشن‌ها استفاده بشه، هنرمندایی که هنرمندای موسیقی و آواز و تئاتر و نمایش بودن، اما باز هم میگم مردم هیچ ارتباط جدی با این جشن‌ها و این هنرهایی که اغلبشون هم وارداتی و حتی تو خود اون کشورها هم به این عریانی انجام نمی‌شده توی ایران انجام می‌شد.
آقای دکتر جودوی، در تاریخ میبینیم که محمد رضا پهلوی متاسفانه برای توجیه برپایی جشن هنر شیراز اون رو با جشنواره ونیز و کن مقایسه میکنه. آیا واقعا این جشن در همون حد بود؟ یعنی در همون قد و قامت جشن‌های ونیز و کن بوده یا به اصطلاح شما چیز دیگه از این ارزیابی میکنید؟
ببینید، قبل از این که به هسته این پرسش، یعنی پاسخ دادن به هسته این پرسش من برسم، اجازه بدید من یه پیشینه خیلی کوتاه بگم. ببینید، از اواخر دهه 40 شمسی به خاطر افزایش قیمت نفت باعث میشه که محمد رضا پهلوی و اطرافیانی که در کنار او بودن تصمیم بگیرن به دلیل پول خیلی زیادی که به سیستم داره وارد میشه و دلارهای فراوانی که از نتیجه فروش نفت به خاطر قیمت بالاش هست، اینکه دست به تغییرات و تحولات بزنن. تغییرات تحولات یعنی چی؟ مبنای حرفم اینه که او به دنبال این بود که بتواند فقدان پایگاه اجتماعی که در میان مردم دارد رو جبران بکنه. یعنی چی؟ یعنی با اومدن پول بسیار زیاد میخواست یک سری برندهایی برای خودش بسازد که بتواند با کشورهای اروپایی و آنچه که در امریکا اتفاق میافتاد بتواند یک رقابت و یک توازن بکنه و شبیه اونها رو به صورت کاریکاتوری حداقل در ایران تأسیس بکنه. به همین دلیل هم هستش که شما میبینید مصاحبه که میکنه میگه که ما میخوام به دروازه های تمدن برسیم، خبرنگار میگه که منظور از دروازه های تمدن چیه، حتی او جواب فرهنگی هم نمیده، این میگه که منظور اینه که همه مردم از یک رفاه اجتماعی برخوردار باشن. خبرنگار میگه که منظور از رفاه اجتماعی چیه، میگه همه مردم یک دفترچه تامین اجتماعی داشته باشن. اما همین کاریکاتوری که محمد رضا هم داره به صورت کاریکاتوری پاسخ میده، همین هم تامین نمیشه. یعنی حضور و وجود دلارهای نفتی فراوانی که از اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 در ایران وجود داره، این به یک بدنه خاصی از جامعه میرسه که ایران رو دچار زندگی لوکس میکنه. یعنی یک مرضی که توی اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 جامعه ایران باش دست به گریبان هست، همین لوکس زندگی کردنه. چه ضربه ای میزد از نظر اقتصادی؟ بزرگترین ضربش این بود، چون ما تولید کالاهای لوکس نداشتیم و این پول در اختیار یک طبقه خاص جامعه قرار میگرفت و اونها به دنبال این بودن که سطح زندگی خودشون رو به بالاترین درجه برسونن، رویکردشون تغییر میکرد به مصرف گرایی کالاهای خارجی. برای مصرف کالاهای خارجی مجبور بودیم که اینها رو از کشورهای دیگه وارد بکنیم. بهترین راه از طریق بنادری بود که وارد ایران میشد. به دلیل اینکه بنادر درست حسابی و تعداد بنادری که در به خصوص در عرضم به خدمت شما بندر استان بندرعباس، استان هرمزگان و استان بوشهر ما کم داشتیم، حتی استان خوزستان، و هجوم این کشتی‌هایی که کالاهای لوکس می آوردن، اینها مجبور بودن که در صف طولانی در بنادر بمونن. همین کالاهای لوکس که وارد میشد، مجبور بودن کامیون‌های برای ترانزیت اینا از جنوب کشور به شهرهای مرکزی ایران باشه. جاده‌های درست حسابی نداشتیم و این کالاها با گران قیمت ترین قیمت میرسید به تهران و این مصرفش میره بالا. همین این باعث میشدش که کم کم محمد رضا به این سمت بیفته که این زندگی، این شبه زندگی کاریکاتوری رو در بین سطح خانواده‌های اشرافی که در ایران وجود داشتن و در شهرهای بزرگ ایران زندگی می‌کردن رو بتونه پیگیری بکنه. اما متاسفانه فقر بیش از حدی که در 90% بدن جامعه این رو همپیمانی نمی کرد، نمی طلبید. این تنها برای 10% از فضای جامعه بود. 10% که به راحتی می تونستن سفرهای خارج از کشور برن و این فضای فرهنگی رو در خارج از کشور هم لمس بکنن. اما محمد رضا پهلوی بیشتر با راه اندازی این جشن به دنبال این بود که بتواند فرهنگ اون 90% رو تغییر بده و اون فقر اقتصادی و اون فقر فرهنگی که در بالاخره بر مردم ایجاد شده بود نمی توانست این ریشه رو پیگیری بکنه.
آقای آزاد، از جناب عالی به عنوان کارشناس علوم سیاسی یک سوالی میخوام مطرح بکنم و اون اینکه آیا محمد رضا پهلوی در داخل تونست با برپایی این جشن‌ها برای حکومت خودش مشروعیت و پاسخ منتقدان رو بده یا خیر؟
مخالفت با جشن‌های 2500 ساله از همون سالهایی که ایده مطرح شد مخالفت باهاش هم شروع شد. حتی قبل از برگزاری جشن‌های 2500 ساله خیلی از گروه‌های مسلحی که علیه شاه فعالیت می‌کردند در پی این بودن که این جشن‌ها رو به هم بریزن، یعنی هم گروه‌های مردمی که خب مردم هیچ استقبالی از جشن‌های 2500 ساله نمی کنن و هم گروه های مسلح و هم مخالفین چه مذهبی و چه ملی، یعنی هم مراجع و علما موضع می گیرن نسبت به جشن های 2500 ساله و هم افرادی که به جبهه ملی و گروه های ملی اون موقع وابسته بودن نسبت به این جشن ها موضع می گیرن. توی هیچ مؤلفه ای ما نمی بینیم که شاه به سوی یه تمدن بزرگی که خب قولش رو میداده که ما جز 5 کشور بزرگ دنیا خواهیم شد بتونیم حرکت کنیم و خب این حرکت کاملا به سمت وابسته شدن بیشتر بوده.
سپاسگزارم. آقای دکتر جودوی، جنبندی این برنامه رو به عهده شما میذارم اگر محبت بکنید.
ببینید، عرضم به خدمت شما برای نکته آخر عرض میخوام بکنم خدمتتون که اگر حاکمیتی پیشینه و پشتیبانه مردمی نداشته باشد، اگر مورد حمایت مردم خودش قرار نگیره، مجبور برای اینکه بخواهد هم در داخل و هم خارج از کشور خودش رو اثبات بکنه و خودش رو نمایش بده، مجبوره که یک سری جشن‌ها و یک سری کارهای کاریکاتوری به شکل کاریکاتوری و به شکل عرضم به خدمت شما کپی کاری از کشورهای دیگه و از حکومت‌های دیگه در داخل ایران اجرا بکنه. محمد رضا دقیقاً دچار همین خلأ شده بود. او به راحتی میدانست، به خوبی میدانست که بعد از کودتای 28 مرداد 1332 دیگر پشتوانه مردمی آنچنانی در ایران ندارد و به همین دلیل حکومت و حاکمیت خودش رو کاملاً مدیون آمریکایی‌ها میدونست. به همین دلیل هستش که تو ابعاد مختلف شروع میکند به پیگیری و پیروی کردن در سطوح مختلف و به خصوص در سطح فرهنگی. ببینید، من تو عرایض خودم عرض کردم به انتشارات فرانکلین اشاره کردم. همون زمان که انتشارات فرانکلین در ایران داره فعالیت میکنه، در کشوری مثل مصر هم داره فعالیت میکنه. یعنی دقیقاً کشورهایی که در منطقه وجود دارن، این در کتاب خاطرات انتشارات امیرکبیر وجود داره که کاملاً داره در مورد انتشارات فرانکلین صحبت میکنه و میگه که چه تغییراتی داره شکل میده. به نظر من جشن هنر شیراز و جشن 2500 ساله دو مؤلفه بود که محمد رضا پهلوی برای اینکه بتواند فرهنگ و اقتدار خودش رو هم در بُعد خارجی و هم در بُعد داخلی به مردم و بیرون نمایش بده، شروع کرد شکل دادن و آغاز کردن و دقیقاً همین دو مؤلفه پاشنه آشیلی شد برای اینکه حکومت و حاکمیت محمد رضا پهلوی رو در بُعد فرهنگی کاملا زمین بزنه.
سپاسگزارم آقای دکتر. جشن‌های دوره پهلوی رو باید بیشتر سرود پیروزی خانواده پهلوی دانست و نه پیروزی ملت ایران. در مورد شخص شاه نیز باید بگیم که رهاورد جشن‌های تخت جمشید جدایی کامل او از واقعیت بود. نه خاندان پهلوی، نه هیچ یک از مهمانان بین المللی جشن‌های 2500 ساله و جشن هنر شیراز نمیتونن این واقعیت رو کتمان بکنن که همین جشن‌ها بود که تومار خاندان پهلوی رو برای همیشه تاریخ از ایران پاک کرد. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از برنامه پیدا و پنهان و با موضوع جشن‌ها و آیین‌های دوره پهلوی در خدمت آقایان دکتر جودوی و آقای رضا آزاد بودیم. امیدوارم که از این برنامه لذت کافی رو برده باشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه‌های امروز با شما شنوندگان عزیز خواهیم بود تا ساعت 22. آرزو میکنیم طاعات و عبادات شما مؤمنان روزدار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. انشاءالله با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و گرامی، بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. در خدمت شما گرامیان خواهیم بود تا ساعت 22. شماره پیامک 301035 و تلفن 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. شنوندگان عزیز و گرامی، با نصب اپلیکیشن ایران صدا با تلفن همراه خودتون میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. اپلیکیشن ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اپلیکیشن ایران صدا رو از رادیو گفتگو.ir دانلود کنید.